بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث های گذشته ما به فرمایشات آقای صدر در باب استصحاب زمان و زمانیات اشاره کردیم. ایشون فرمودند که زمان یه وقتی به نحو مفاد کانه تامه، یه وقت به نحو مفاد کانه ناقصه در طرف وجوب عکس میشه، یعنی یه چیزی وجوبش مشروط میشه به زمان، یا زمان جزئی از وجوبش، جزء از شرایط وجوبش میشه. یه وقت در ناحیه واجب عکس میشه. خب اونجایی که در ناحیه وجوب باشه یا واجب، فرمودن یا شبهه موضوعیت یا حکمیه، و ما بحثمون در شبهه موضوعیت. بعد فرمودن که اونجایی که در ناحیه وجوب عکس میشه یا جزء یا شرط، اگر جزء باشه استصحاب جاری میشه، اما اگر شرط باشه استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب قید رو ثابت میکنه، تقید رو ثابت نمیکنه. اون قسمت دوم که رسیدیم، یعنی اونجایی که زمان در طرف واجب عکس بشه، ایشون فرمود اینجا نمیتونه زمان جزء باشه، حتما باید قید باشه. چرا؟ گفت به خاطر اینکه زمان اگر جزء باشه، معناش اینه که تکلیف تعلق گرفته به یه امر غیر اختیاری و تکلیف نمیتونه تعلق بگیره به امر غیر اختیاری. بعدیشون بر مرحوم نائینی، بر مرحوم آغازیا، بر مرحوم اصفهانی نقد کرد که حاصل نقدش همین یک کلمه بود، که آقا زمان نمیتونه جزء مکلفان به باشه. چرا؟ چون امر غیر اختیاری. حالا اون بزرگوارا هر کدوم یه جوری خواسته بودن ثابت کنن جزئیت رو. مثلا مرحوم نائینی فرمود زمان و صوم مثلا هر دو عرضند، دو عرض در یک محل، معناش ترکیبه. آقای صاحب فرمود نه، نمیشه، چون زمان فعل اختیاری نیست، چون فعل اختیاری نیست نمیتونه متعلق تکلیف باشه. خب حالا یه وقت این سوال برای ما پیش نمیاد که یعنی مثلا مرحوم اصفهانی، مرحوم آغازیا، مرحوم نائینی اینا یه مطلب به این سادگی رو متوجه نمیشدن که خب نمیشه شارع امر کنه به زمان، چون زمان که امر اختیاری نیست. شارع بخواد امر کنه، باید امر کنه به فعل اختیاری. حالا به نظر من آقای صدر رضوان الله علیه البته تو این بحث خب خیلی مطالب زیادی فرمودن. اگر حالا مراجعه کنید مثلا به مطالب حضرت امام، خب خیلی ارزشمنده تو همین بحث استصحاب زمان و زمانیات، خواهید دید که خب مطالب آقای صدر خیلی گسترده تر و از جهاتی دقیق تره. بنابراین حالا ما قدر آقای صدر رو میدانیم، اما به نظرم آقای صدر یه اشتباهی کرده اینجا، و اون این که فکر کرده امری که مرکب باشه از اختیاری و غیر اختیاری میشه غیر اختیاری، پس تکلیف بهش تعلق نمیگیره، در حالی که امری که مرکب باشه از غیر اختیاری و اختیاری اختیاریه و تکلیف هم بهش تعلق میگیره. بیایید حالا یه مثال ما داریم که واقعا مثالی است که زمان در اون در ناحیه واجب عکس شده نه وجوب، و اون مثال حجه. ما در بحث حج اینو گفتیم، همه هم تقریبا قبول دارن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگه کسی که استطاعت پیدا کرد برش حج واجبه، پس وجوبش اومده براش. اما این نمیتونه حالا که استطاعت پیدا کرد همین امروز بره مکه اعمال حج رو انجام بده، این که نیست، باید صبر کنه تا زمانش برسه، باید روز عرفه بشه بره عرفات، اگر روزهای دیگه بره از ظهر تا غروب صد روزم بره اونجا وایسته اثر نداره، اون زمان مطرح. خب ببینید در واقع وقتی که یک امر غیر اختیاری مثل زمان و یک امر اختیاری مثل مثلا وقوف یا حالا صوم، حالا هر چیزی یا امر اختیاری شارع بهش تکلیف میکنه، خب عقل میگه که آقا اون قسمت که غیر اختیاریه درسته جزء مکلفون بهه، ولی معناش اینه که تو اون موقعی که اون تحقق پیدا کرد، اون که در اختیار تو که نیست، اون موقعی که اون تحقق پیدا کرد تو این عمل رو انجام بده. و اون تعبیری که ایشون از قول مرحوم اصفهانی نقل کرد، حالا مرحوم عراقی که تقریبا تکرار فرمایشات مرحوم نائینی بود، خب مطلب مرحوم نائینی به خصوص وقتی میره تو سمت فلسفه که هر دو عرضند و عرض برای یه محل میشه ترکیب، اینجاها با احتیاط باید بحث بشه، چون مرحوم نائینی رضوان الله علیه توی مباحث فلسفی خیلی توانمند نیست، تو مباحث عرفی ایشون بسیار توانمنده ولی تو مباحث فلسفی نه. اما مرحوم اصفهانی یه فیلسوفه، ایشون یه تعبیری داشت، گفت منشأ انتزاع مطلوبه نه اون مفهوم منتزع. خب این که ایشون فرمود منشأ انتزاع، یعنی در واقع فرض کنید وقوف در روز عرفه منشأ انتزاعش چیه؟ این که روز عرفه باشه وقوفم باشه. خب روز عرفه شو اگه ما با استصحاب به فرض اون بین زمان ظهر تا غروبش رو اثبات کردیم، وقوفش هم بالوجدان، اون منشأ انتزاع حاصل شده. این فرمایش مرحوم اصفهانی به نظر من عبارت حالا مثلا فلسفی یا به یه تعبیری عبارت دقیق همین نکته‌ای بود که عرض کردم، که وقتی به یک امر غیر اختیاری و یک امر اختیاری مرکباً شارع تکلیف میکنه، عقل میگه خب اون یه بخشش که غیر اختیاریه که تو کاری نمیتونی بکنی، اما این بخش اختیاری که دست توه، اینو باید اون موقعی تحقق بدی که این باشه، هر وقت اینو احراز کردی اونو محقق میتونی بکنی. بنابراین برخلاف فرمایش های صدر، ببین آقای صدر خودش انداخته توی تله‌ای، بعدش هم گیر کرد تو اون تله، ایشون گفت اگر زمان در ناحیه واجب اخذ بشه و پس حتما قیده، نمیتونه جزء باشه، چون حتما قیده استصحاب نمیتونه جاری بشه، بعد گیر افتاد، چون خودش تو فقه اون وقت نمیتونه خیلی چیزا رو با این مشکلش رو حل کنه. مثلا ایشون فرض کنید یک کسی الان روز نهم ذلحج وقوف کرده از اول اذان ظهر، بعد الان شک میکنه اذان مغرب شده که بتونه از عرفات خارج بشه یا نشده، خب همه میگن که آقا استصحاب میگه که هنوز اذان مغرب نشده پس تو باید هنوز اینجا توقف کنی، خب رو مبنای آقای صدر نمیشه اینو گفت، رو مبنای آقای صدر نمیشه اینو گفت. بعد آقای صدر یه راه حل عجیب و غریبی داد، ما دیروز اشاره کردیم، گفت که خب نداره، استصحاب جاری نمیشه، ثمره استصحاب، نتیجه استصحاب که عبارت باشه از اون انجام اون عمل، اونو ما برای شما محقق میکنیم. چه جوری؟ فرمود از طریق قاعده اشتغال. خب این گرفتاری که آقای صدر برای خودش درست کرد که باعث شد بیفته تو این چاله که حالا بره قاعده اشتغال رو بیاره وسط بکشه و بعد خودش هم باز دوباره به همین اشکال کرد. البته من اشکالش رو دیگه خیلی توضیح ندادم، بعد جواب داده، ولی اما این بحثایی که ایشون کرد خاطرتونه دیروز که یه وقت به نحو صرف الوجود، یه وقت به نحو نمیدونم مطلق الوجود صرف الوجود باشه چجور میشه قاعده اشتغال، اگر مطلق الوجود باشه چجور میشه قاعده اشتغال، این بحثایی که آقای سعد کرد خب همش به خاطر اینه که ایشون خب مجبوره به قول خودش اون ثمره استصحاب رو یه جوری بپذیره فقهیاً. خب برای چی این گرفتاری رو پیدا کرد؟ چون گفت استصحاب در ناحیه زمان، اگر زمان جزء واجب باشه، ببخشید زمان در ناحیه واجب باشه، چون جزء نمیتونه باشه حتما قیده، استصحاب جاری نمیشه. خب بقیه این بزرگوارا گفتن نه خیر آقا، زمان جزء، استصحاب هم جاری میشه. اشکال ایشون فقط این بود که عرض کردن که آقا زمان امر غیر اختیاریه، امر غیر اختیاری جزء باشه معناش اینه که تکلیف تعلق گرفته به امر غیر اختیاری. حلش همون مطلب ساده ای بود که عرض کردن که آقا وقتی شارع تکلیف بکنه به دو جزء که یک جزءش غیر اختیاریه یک جزءش اختیاری، مجموع مرکب از غیر اختیاری و اختیاری اختیاریه نه غیر اختیاری، بنابراین قابل تعلق تکلیفه، نه اینکه قابل تعلق تکلیف نیست. به هر حال خداوند تبارک و تعالی شهید صدر رضوان الله علیه رو رحمت کند، زحمات ایشون رو هم ما قدر دانیم، چون واقعا ایشون اصول رو پیشرفت داده و اون پیشرفتی که ایشون در اصول ایجاد کرده به گونه ایه که خب بسیاری از کتاب ها در مقایسه با کتاب ایشون، در مقایسه با مطالب ایشون قابل خیلی طرح به اون معنا نیست، ولی به هر حال این بحثی که ایشون کرده قابل قبول نیست. خب حالا بریم بحث بعدی، یعنی استصحاب تعلیقی. اما نمیدونم چرا این کرسر من از کار افتاد. بله با اجازتون، این حالا لپتاپ ما چرا کرسرش رفت نمیاد؟ لاه برگشت، اینم خسته شده بود ظاهرا، زیاد این بر اونور سفر رفته بود خسته شد. بله اما بحث استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی رو من اول با آقای صدر شروع میکنم، حالا امروز نمیدونم برسم یا نه، بعد از امام رضوان الله علیه ادامهشو میگم. آقای صدر رضوان الله علیه این چرا نشون نمیده؟ این دیگه کجا رفت؟ بله استصحاب تعلیقی رو آقای صدر رضوان الله علیه با یه مقدمه شروع کرده نسبتاً از دور، کمتر کسی اینطوری شروع کرده. ایشون اومده گفته شک که در حکم شرعی، یه وقت شک در نسخ، یعنی ما یه حکمی بوده شک داریم که هنوز هست یا نه. بلش کن اونو، بلش کن ببینم این چیه، این چرا اینطوری شد. حالا شما درس رو گوش بدین. بله ایشون میفرمانی شک در حکم شرعی، یه وقت شک در حکم نسخ، به این معنا که یه حکمی بوده ما حالا شک میکنیم که شارع این حکم رو برداشته یا نه. این خب شک در حکم به معنای شک در نسخ. یه وقت شبهه به نحو شبهه حکمیه است، مثل اینکه شارع گفته آب کر اگر تغییر پیدا کرد نجس میشه، بعد یه آب کری نجس شد، یعنی تغییر پیدا کرد، طعمش رنگش یا بوش، طعم یا رنگ یا بوی شیء نجس شد، بعد این تغییر از بین رفت، بدون اینکه این آب کر اتفاقی براش بیفته، یعنی به آب دیگری وصل بشه، این تغییر از بین رفت. حالا سوال اینه که زوال تغییر من قبل نفسه بدون اینکه هیچ اتفاقی براش بیفته، آیا باعث میشه که این پاک بشه یا نه؟ یعنی الان این آب کری که مثلا رنگش بازم که نیومد، به فلش رفت نداره، به فلش رفت نداره، نمیدونم اصلا این الان به فلش رفت نداره، این به فلش دیگه مربوط نمیشه، نه به فلش چیکار داره؟ عجیب. دوپلیکیتش باید باشه. بله، عرض کنم خدمت شما، ایشون حالا ما وقتی شک میکنیم که این آب کری که نجس شده بود با اون توضیحی که دادم الان نجسه یا نه، خب اینجا استصحاب جاری میکنیم، میگیم این آب قبل از اینکه تغییرش از بین بره نجس بود، استصحاب میکنیم که هنوزم نجس. این استصحاب در شبهات حکمی است. شبه موضوعی هم که دیگه همین مصادیق معروف استصحاب دیگه، یکی لباسش پاک بوده از یه جایی رد میشه اونجا مثلا خون ریخته، شک میکنه لباسش خونی شده یا نه، استصحاب میگه لباس پاکه. خب ایشون از این دوردست عرض کردم شروع کرد، بعد وارد شده به این که خب شبهه حکمی یه دو جوره شک درش، یه وقت مثل این که الان عرض کردم که آبی هست زوال به نحو شبهه حکمیه ها، نه یه آب خارجی، میگیم یه آب کری اگر تغییر پیدا کرد به نحو کلی نجس میشه، و اگر زوال و تغییرش شد من قبل نفسه، یعنی بدون اینکه به آب کر دیگری وصل بشه، بارونی توش بیاد، هیچ اتفاقی نیفتاده، آیا این پاکه یا نجسه؟ به فرض اینکه ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، یعنی آیه روایتی دال بر طهارت یا نجاستش، استصحاب میگه این چیه؟ نجس. این استصحاب استصحاب تنجیزیه، یعنی ما داریم به صورت منجز میگیم که یک آبی که تغییر پیدا کرده به واسطه یکی از اوصاف نجس، حالا وقتی زوال تغییر شد من قبل نفسه، این استصحاب حکم میکنه به این که این هنوز نجس. اما اگر استصحاب تعلیقی بشه چی؟ استصحاب تعلیقی چیه؟ مثالش رو حالا آقای صد یه چیزایی مثال زده که به نظرم خیلی مثال جالبی نیست. مثالی که حالا امام رضوان الله علیه زدن عرض کردم، حالا من در ادامهش میرم سراغ امام. بعد آقای صد خیلی سرمایه گذاری کرده با مرحوم نائینی یه کشتی حسابی بگیره، خیلی براش مهم بوده چون مرحوم نائینی گفته استصحاب تعلیقی جاری نیست. آقای صد میگه قبل از نائینی همه میگفتن استصحاب تعلیقی جاریه، نائینی اومد گفت جاری نیست، همه گفتن دیگه جاری نیست. بعد ایشون میگه جاری نیست، بعد ایشون میخواد به کوبه آقای نائینی رو که بگه جاری هست. حالا اون قسمتش خیلی چیز خیلی روش سرمایه گذاری میکنه ایشون، ولی این مثالش ببینید، فرض کنید در مورد انگور ما داریم که اگر انگور بجوشه مثلا حرام میشه، مثلا قلا حرام، آره اذا قلل مثلا اسیر حرام، این هم تعبیری که حالا امام، البته این عبارت روایت نیست ولی حالا مثلا مضمون روایت که اگر قلیان پیدا کنه اسیر عنبی این حرام میشه. بعد الان عنب نیست، تبدیل شده به کشمش، نه اون عنب نیست، کشمشه. ما میتونیم اینجوری استصحاب کنیم، بگیم این کشمشه اگر خوش نشده بود قبل خوش میشه، انگور که خوش میشه میشه کشمش دیگه، کشمشه اگه خوش نشده بود میجوشید حرام بود، حالا که خوش شده میجوشه بازم حرامه. اینو بهش میگیم استصحاب تعلیقی. آیا استصحاب تعلیقی جاری میشه یا نه؟ اشکالی که به ذهن افرادی آمده که حالا محل بحث شده اینه که آقا ارکان استصحاب اینجا نیست. چرا؟ گفتن ببین آخه ما اصلا حالت سابقه که نداریم راجع به چشمش. حالت سابقه ای که ما داریم راجع به چیه؟ انگور عصیر عنبیه، به چشمش کار نداری. پس ما الان چی رو داریم استصحاب میکنیم؟ چی رو داریم استصحاب میکنیم؟ استصحاب اگر میکنیم، میگیم اگر انگور بود حرام بود، اگر، حالا که نیست این چه استصحابی؟ آقای سعد یه جوابی میده اینجا، من قبل از اینکه به فرمایشات امام، اون جواب آقای سعد یه مطلبی است که بارها آقای سعد تو جای مختلف گفته. میگه آقا شما فکر میکنید که این اگرها واقعیت ندارن، فقط عالم وجود واقعیت داره، در حالی که عالم واقع، ایشون یه تعبیری داره میگه لوح واقع اوسع از لوح وجود، میگه این اگرها، این استلزامات تو عالم واقع اینا یه امر واقعیه، ولو اینکه وجود خارجی به معنای خاص کلمه نداره. بارها اینو عرض کردم، حالا دیگه نمیخوام واردش بشم. این فرمایش آیه صد که لوح واقع اوسع از لوح وجود، دو جور قابل تفسیره. یه تفسیرش برمیگرده به نظریه حال که متکلمین اهل سنت قائل بودن، واسطه بین وجود و عدم که امر باطلی است. یه تفسیر دیگه برمیگرده به نفس الامر، به بیانی که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه، نه در بدایه، در نهایت الحکمه توضیح دادن که اگه این باشه حرف درستیه. البته بین شاگردان آقای سعد اینکه کدوم تفسیر مورد نظره بحثه. خب اونایشون که فلسفه خیلی بلد نیستن، خیلی متوجه نمیشن که این مثلا نظریه حال یا نظریه باطلیه، ولی اونایشون که فلسفه بلد هستن خب متوجه میشن، ایشونو کلامشو طوری تفسیر میکنن که منطبق بشه بر نفس الامر. ولی حالا ظاهر کلام آقای صدر، ظاهرش بیشتر سازگار با اون نظریه حاله، یعنی ایشون توجه نکرده ظاهرا که این همون حرف میشه، ولی خب اگر مقصودش نفس الامر باشه قابل قبوله، مشکلی ما نداریم. حالا من اون بحث رو عرض کردم، چون این بحث رو من جای دیگه چندین بار تکرار کردم دیگه اینجا واردش نشدم، توضیح کامل ندادم. به حال آقای صدر خیلی ساده از این قضیه رد میشه، میگه آقا این مقدار که اشکالی نیست، که استلزامات یه واقعیاتی هست، این واقعیات قابل استصحاب هست مثل هر واقعیت دیگری. این فرمایش آقای صدر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحابشون این بحث رو با یک شکل دیگری سامان دادن، که اولش میان میگن آقا اصلا در بحث استصحاب تعلیقی 4 نظر وجود داره. یه نظر این که استصحاب تعلیقی جاری است مطلقا، یه نظر این که استصحاب تعلیقی جاری نیست مطلقا، که این دوتا اطلاق در مقابل اون تفصیل هایی است که عرض میکنیم. یه نظر دیگه این که نه تفصیله، تفصیل دوتا نظر هست باز. یه نظر میگن اگر تعلیق در ناحیه حکم باشه استصحاب جاری نیست، در ناحیه موضوع باشه جاریه. یه تفسیر دیگه اینه که تعلیق اگر شرعی باشه استصحاب جاریه، تعلیق غیر شرعی باشه استصحاب جاری نیست، که امام میفرمان حالا ما باید اینو ببینیم کدومش درسته. به توضیح فرمایش امام دیگه وقت ما امروز گرفته شد و آقای نجفی هم تشبه بردن، بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.